رادیو همبستگی،
رادیو همبستگی،
رادیو همبستگی، 1.1 مگاهرتز.
ادامه میدیم بررسی خیزش دیماه فرودستان، محرومان، جنبش نادیده گرفتگان، با حاشیه رانده شدگان، با ناصر مهاجر، پژوهشگر چپ گفتگو میکنیم. آقای مهاجر درود بر شما.
درود بر شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این حال سلام عرض میکنم.
ناصر جان سلام.
سلام،
برزین هستم.
آقای مهاجر، ده روزی که ایران در تلاطم بود یا ایران را لرزان، به خیلی ازش به عنوان خیزش محرومان و فرودستان یاد میکنن. آیا این با سرکوبگری های رژیم تموم شده؟
به این نوع پرسش واقعا نمیشه پاسخهای خیلی قاطعی داد، ولی ما یک هفته بعد از هفتم دی ماه تقریبا میتونیم بگیم بیش و کم یک هفته دیدیم که این حرکت فرو نشست. در این مدتی هم که گذشته، اگر اشتباه نکنم امروز 23 دی ماه هستیم، نشانه ای از اینی که این حرکت دو مرتبه بخواد شروع بشه اینها ندیدیم. از نظر منطقی هم من تصور نمی کنم که یه چنین حرکت هایی که آغاز بشه با چنین ابعادی و با چنین ویژگی هایی که این جنبش داشته، که حالا در جریان بحث دربارش صحبت خواهیم کرد، تصور نمی کنم که وقتی که یک چنین جنبش هایی، خیزش هایی دقیق تر بگم، چون که این حرکتی که انجام شد واقعا نه جنبش هستش به معنی دقیقی کلمه، نه شورش هستش به معنی دقیقی کلمه، و همین واژه‌ای که شما به درستی اشاره کردین در مورد خیزش، البته اینکه این خیزش خیزشه که چه کسانی بود، باز اینجا یه سوال هستش و دربارش میشه صحبت بیشتری کرد. ولی این نوع خیزش ها وقتی که در حقیقت فرو میخوابه معمولا به سرعت بلند نمیشه. بررسی هایی که تو این زمینه انجام شده در مورد این نوع خیزش های که ما مشابهش رو دیدیم در ایران، تصور نمی کنم که به این زودی بلند بشه.
حالا خیلی درباره ویژگی های این خیزش صحبت کردن، شما این ویژگی ها رو چه میدونید؟
من فکر میکنم که میدونیم که این قضیه در مشهد آغاز شد. اینی که زمینش چه بود هنوز روشن نیست. من امروز داشتم بهاره نو رو میخوندم، به یک صحبتی که آقای متحری کرده بودن در این اجلاس پیروزی که برای سالگرد رفسنجانی برگزار شده بود، اشاره کردن که تا جایی که ما میدونیم دو تا جریان پشت قضیه مشهد بودن، یکی هواداران احمدی نژاد بودن، یکی هم سایت حزب الله بوده که در اونجا بوده و که در حقیقت مربوط میشه به امام جمعه و غیره. خب میدونیم که 200 هم آمدن و رفتن در مقابل شهرداری، و میدونیم که اینها سازمان دهنده شده بود از قبل، میدونیم که خواستای اقتصادی رو مطرح کردن و مسئله مال باختگان و غیره، و میدونیم که درست در جریان همین حرکت بود که از این فضا، از این فضای بازی که یک مرتبه به وجود آمد، از این شکافی که به وجود آمد میان حکومتگران و مردم، از این فضا مردم استفاده کردن و این خیزش شکل گرفت. این اطلاعاتی که در مورد گفتم آقای متحری گفته، خب مثلا چند وقت پیش هم مشابه همین اطلاعات آمد، گفتن که مثلا این حرکت و مثلا رئیسی پشتش بوده غیره. ما هنوز در مورد این مسائل اطلاع دقیقی نداریم و نمیتونیم با قاطعیت در مورد این مسائل صحبت بکنیم که دقیقا چه اتفاقاتی پشت پرده و اون عناصری هستش در پشت پرده، که به هر حال این در ماهای آینده روشن خواهد شد، ولی در لحظه کنونی ما اطلاعات خیلی زیادی نداریم و با قاطعیت نمیتونیم بقیه من در این موارد صحبت کنیم. اما آنچه که جالب هستش این هستش که وقتی که این خیزش آغاز میشه و از مشهد آغاز میشه، در حقیقت در این شکافی به وجود آمده سر در میاره. خب این یکی از مسائلی هستش که مسائل اولیه این قضیه است. دوم اینی که یکی از ویژگی های این شورش که این خیزش، که شاید دوستان دیگری به این موضوع اشاره کرده باشن، من واقعا آگاه نیستم، این هستش که تا جایی که من تاریخ معاصر ایران رو مطالعه کردم، تو این از مشروطیت به بعد این نخستین باریه، یعنی ما فقط در جریان استبداد صغیر یه حرکتی از تبریز شروع میشه و بعد خب میاد مستقیما به تهران و دستگاه محمد علی شاهی رو برمیاندازه. این نخستین باریه که ما در صد و خورده سال گذشته با یه حرکتی روبرو هستیم که این مرکزش تهران نیست، کانون حرکت تهران نیست، کانون حرکت در یک شهر دیگه ای هستش خارج از تهران، حالا این بار مشهد. و بعد به سرعت این حرکت تداوم پیدا میکنه و مهم هستش جاهایی که نخستین شهرهایی که حرکت توش صورت میگیره، مثلا اصفهان یا کرمانشاه و بعد مثلا شهرهای خوزستان، اینها شهرهایی هستن که مشکلات خیلی خیلی جدی در طول سالها و ماههای گذشته داشتن. مثلا فرض کنیم در اصفهان یا همون مثلا در قهلیریان هم که اون آقای نماز جمعه صحبت کرد، اومد این مسئله آب در اونجا مسئله بسیار بسیار مهمی هستش. یا مثلا فرض کنیم در کرمانشاه بعد از اون زلزله مهیبی که صورت گرفت و در حقیقت بی توجهی دولت، توجه دولت در حد شعار بودش و در حد تبلیغات بودش و در حد این کار را میکنیم و آن کار را انجام میدهیم و غیره. یا مثلا فرض کنیم همین قضیه این ساختمان های مهر در اونجا، مردم در بعد از اون جریان اون زلزله خب طبیعیه در تجربه مستقیم خودشون رابطه دیگه با دولت برقرار میکنن، با حکومت برقرار میکنن، با نیروهایی که در حقیقت مسئولیت اون جار دارن برقرار میکنن. یا در خوزستان که مسئله آب یه مسئله بی نهایت جدی بوده. بنابراین یکی از نکات خیلی جالبی که ما در این ماجرا میبینیم، البته همونطور که خدمتون عرض کردم در آغاز کلام، ما هنوز درباره این که در نزدیک به 80 شهر به حرکت آمده و اینی که بررسی بشه که ویژگی های این شهرها چی بوده، باشه مسائلی روبرو بودن غیره، خودش یه کاری هستش که باید به هر حال صورت بگیره. ولی در همین حدی که ما میدونیم، نیرویی که آمد بر نیروی اصلی این حرکت ها بود، به نظر میرسه مهمترین ویژگی که میتونیم براش مطرح بکنیم به نظر میرسه این بودش که نیروی جوان و نوجوان بودن. درسته در کنار نوجوانان و جوانان، بخشی از اینها دانشجویانی بودن که فارغ التحصیل شده بودن از دانشگاه و به دنبال کار میگردن. آیا اینها هیچ ربطی به طبقه متوسط دارند یا نه، خودش یک موضوعه. آیا اینها که اومدن به یک شکلی قشری نه تمام طبقه متوسط رو بیان میکنن یا نه، چون همونطوری که میدونیم خب طبقه متوسط در این حرکت شرکت نداشت، درست برخلاف داستان 88 که طبقه متوسط نیروی اصلی حرکت بود، در اینجا طبقه متوسط نه تنها نیروی اصلی نیستش، ولی اگرم شرکت داشته و به اون اشکالی که شرکت داشته در حاشیه حرکت قرار میگیره و به این ترتیب که خدمتتون عرض کردم به عنوان دانشجوی فارغ التحصیل شده یا دانشجوی بیکار غیره این حرفا.
اونها هم عملاً به لحاظ موقعیت طبقاتی خودشون سقوط کردن یک پله پایین‌تر.
اینو که در مورد به طور کلی در مورد طبقه متوسط ایران، همونطور که خودتون بهتر از من میدونید، به طور کلی این رو در مورد کل طبقه متوسط ایران، نه بخشی از این طبقه متوسط نوین، بلکه طبقه متوسطی که پیش از دوره اخیر وجود داشت و بعدش در مورد کارگران به ویژه، در مورد مزد به ایران به ویژه، خب سطح زندگی خیلی پایین آمده و این در مورد اونها هم طبیعتا صادقه. ولی بازگردم به اون صحبت، به هر حال فرودستان هم بخش دیگه از این جنبش بودن و نیز کسانی که محرومیت های زیادی در این سالهای گذشته داشتن. این علائمی که من خدمتون عرض کردم یا اون چیزهایی که در حدی که ما این نشانه ها رو داریم، مثلا حتی وقتی که خامنه ای صحبت میکنه چند روز پیش روی مسئله جوانها و مثلا نوجوانها، اون هم انگشت میذاره. هر جایی که ما میبینیم، میبینیم این انگشت گذاشته میشه. حالا در جاهای مختلف و شهرهای مختلف، عرض کردم 80 شهره، چه نیروهای اجتماعی صحبت کردن، نباید شتاب زده به عقیده من رفتار کرد، باید زمان داد که ما بتونیم رفته رفته با از طریق پژوهش، از طریق داده هایی که میاد متوجه بشیم که نیروهای اجتماعی در این حرکت دقیقا و نه به طور کلی چه کسانی بودند. اما اون نکته دیگه ای که در مورد این موضوع من مایل هستم بگم اینه که به سختی میشه، یعنی به نظر من کسانی که مطرح کردن که این خیزشی که صورت گرفته شورش بینوایان و پابرهنگان بوده، به نظر من این بررسی صحیحی در مورد آنچه که در ایران اتفاق افتاد نیست. کسانی که مطرح کردن که این در حقیقت شورش محرومان بوده یا مشابهت قیاس کردن با اینکه مثل هر شورش نان بوده، این نیست. شورش نان شورشی هستش که با یک هدف مشخصی، خب واقعا وقتی که میگن شورش نان، شورش نان هستش. مغازه ها مورد حمله قرار میگیره، شرکت های تعاونی مورد حمله قرار میگیره، حرکت خیلی سریعی هستش و با شعار، یک شعار مشخص خیلی ایجابی قضیه مطرح میشه. بنابراین به نظر من میاد که این چیزی که مطرح کردم، همون واژه‌ای که شما عنوان کردید، من واژه دقیقی می‌بینم، واژه شاید بشه، بالا میگم با آگاهی‌ها و با داده‌هایی که امروز در دست داریم، این خیزش رو، خیزش جوانان و فرودستان و کسانی که محرومیت‌های بسیار زیادی در این دوره داشتن، که این رو با محرومان باز به عنوان یک مقوله جامعه شناسانه متفاوت می‌کنه. ویژگی دیگه این حرکتی که
قبل از اینکه این سوال
بسیاری دیگه از خیزش ها این هستش که شعارها بیشتر جنبه سلبی داشت تا جنبه ایجابی. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، نترسین، ما با همه با هم هستیم، که اتفاقا این شعارها خیلی جالب هستش از یک نظر. این سه شعار مشخصی که الان روش انگوش گذاشتم، شعارهای دیگه هم البته مطرح شد. اینایی که روش انگوش گذاشتم در لحظه ای که در حقیقت دیماه 1388، همین نوع دیمایی که اینا اولین ضد تظاهرات خودشون رو در اون روز گذاشتن تو این چند هفته گذشته، اگر به یاد داشته باشید جنبش دیماه 88 آخرین روز خودش این شعارها به ویژه مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به شکل ضعیفی به گوش رسید. و از این نظر جالب هستش که وقتی که دو مرتبه جنبشی بلند میشه، رادیکالترین عناصر جنبشی که شکست خورده بود رو با خودش داره. حالا سر اینی که در حقیقت این یک ویژگی دیگه این جنبشی که این خیزش اخیر، که این بودش که خب بسیاری از مراکز آموزشی دینی حکومتی در شهرهای مختلف، اونطور که گزارش شده در به ویژه در مطبوعات فرنگی بیشتر به این برخورد کردیم، مورد حمله مردم قرار گرفت. حتی مسجد، حتی حسینیه ها مورد حمله قرار گرفتن. در این جریان ما شعارهای مذهبی نشنیدیم، الله اکبر نشنیدیم، شعارهای در دفاع از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشنیدیم. اینها نشانه های خیزش فاصله هستش که این خیزش داشت با اصلاح طلبان، و خب همچنین که میدونیم اصلاح طلبان هم در این خیزش در کنار رژیم قرار گرفتن به شکل خیلی مشخصی. خب حالا از اینهایی که در حقیقت جمع‌بندی کنیم، متوجه میشیم که این حرکتی که در حقیقت در 88 شکست میخوره، فرو میخوابه، یه مرحله‌ای رو آغاز میکنه که اون مرحله‌ای که آغاز میشه این هستش که یه جوری انگار طبقه متوسط شهری که در این جنبش شرکت کرده بود، یعنی جنبش واقعی بود، رهبری معینی داشت، شعارهای ایجابی معینی داشت، سازماندهی معینی داشت، و این حرکتی که در اون زمان شکست میخوره، این طبقه متوسط شهری در حقیقت وارد یک مناسباتی میشه با حکومت که از طریق تقویت جریان اصلاح طلبی بتونه یه مقداری در حقیقت
آقای مهاجر اگر لطف کنید یکم کوتاه‌تر توضیح پاسخ بدین ما برسیم به سوالای دیگه، به سوالای دیگه نمی‌رسیم. من خیلی از سوالا نه خواهش می‌کنم،
فقط جمله‌مو تموم می‌کنم. منو می‌بخشید.
من خواهش می‌کنم، چون می‌خواستم به سوالای دیگه هم برسیم.
فقط همین می‌خواستم بگم. آخرین ویژگی این جنبشی که می‌خواستم بگم روش انگشت بگذارم این هستش که در حقیقت با این خیزش اخیر مرحله جدیدی به عقیده من آغاز میشه میان در مناسبات میان دولت و جامعه، که با اون مرحله قبلی که امیدواری شدید هستش نسبت به جریان اصلاح طلبی این قضیه رو کاملا متفاوت میکنه، فضای دیگه رو به وجود میاره. به این معنی نیستش که اصلا این فردا به وجود میاد، به این معنی نیستش که اینا آثار مرحله پیشین هم برای نخواهیم دید، ولی فضای جدیدی به وجود میاره.
آقای مهاجر، تاکتیکایی که رژیم ها به کار میبرن معمولا برای تاریخدان و برای مبارزین سیاسی دستاوردهایی میتونه داشته باشه. وقتی از ویژگی های حرکت صحبت کردیم، خوبه که در مورد ویژگی های سرکوب هم صحبتی بکنیم که آیا سرکوبی که صورت گرفت به سیاق همون سرکوب های قبلی بوده یا ویژگی هایی در اون نهفته است.
پرسش به نظر من بسیار مهمی هستش. حکومت به نظر من این بار برخلاف سال 88 به نظر میرسه که باز طرح‌های مختلفی رو اینها از پیش داشتند. درسته که در آغاز مقداری عنصر غافلگیری رو در اینها ما دیدیم در این حرکت اخیر، اما همونطور که شما اشاره کردید با طرح جدیدی برای سرکوب اومدن. مثلا در این دور ما ندیدیم در روزهای آغازین تا همین آخر کار اصلا لباس شخصی تو داستان ندیدیم. سپاه نیروی اصلی سرکوبگر نبود، بسیج نیروی اصلی سرکوبگر بود. بسیج هم حتی در گزارش های مختلفی میبینیم حتی با لباس های بسیج وارد قضیه نشدن. به نظر میرسه که طرحی این بار برای سرکوب داشتن به این ترتیب تنظیم شده بوده که متناسب با شدت گرفتن جنبش و متناسب با رادیکالیزه شدن جنبش از دستگاه سرکوب استفاده بکنن. سرکوب که دارم در اینجا صحبت میکنم به معنی سرکوب خیابانی هستش، چون که تا جایی که به چیز برمیگرده به باز یکی از مسائلی که در مورد این دوره مطرح هستش، نوع تبلیغات سیاسی که کردن خیلی حواس با حواس جمعی بیشتری بود. داستان خس و خاشاک که آقای احمدی نژاد گفت و البته دیروز در نماز جمعه تهران این آقای که نماز جمعه رو دیروز خوند کاظم صدیقی، خب ایشون هم از آشغال استفاده کرد و امروز هم روزنامه ها اشاره کردن که این یادآور صحبت‌های احمدی نژاد هستش و حتی ایراد گرفتن که این میتونه که تأثیرات خیلی منفی داشته باشه. ولی به هر حال آنچه که اولا صدا و سیما به فاصله پنجشنبه این اتفاق افتاد، شنبه شروع کرد مسائل رو منعکس کردن، دو فاصله گذاشتن میان این که این خواسته ها به حق، مطالبات به حق، با اختشاش آشوبگران باید مبارزه کرد، در حقیقت یه نوع فاصله اینجوری، یه نوع نشان دادن حساسیت نسبت به دانشجویان که این دانشجویان مثلا توی این قضیه نبودن، باید بریم حتما اینها رو در حقیقت از زندان در بیاریم، هرچه زودتر در بیاریم. این نوع تبلیغ از هم نظر تبلیغات هم از نظر سرکوب، رژیم این بار با هوشیاری، با ذکاوت، با زیرکی بسی بیشتر از دوره پیش حرکت کرد. چه بسا یکی از دلایل این نوع رفتار سیاسی که کردش این بودش که یه جوری تمایز خودش رو با داستان احمدی نژاد و تجربه پیشین نشون بده.
یه نکته دیگه هم شاید باشد در این زمینه که شما توضیح دادید آقای مهاجر، اونم این که سرکوب متوجه شبکه‌های ارتباطی بود، مثلا قطع کانال‌های تلگرام که خب این تعمیم می‌کرد راه‌های ارتباطی فعالان این جنبش رو.
کاملا دقیق میگید، این از قلم افتاد در صحبت من، کاملا حرف شما دقیق بتونه عمقیده هستم.
آقای مهاجر، یه مسئله‌ای که ذهن بسیاری رو به خودش مشغول کرده این هست که آیا ظرفیت این شعارها همین هایی است که همینقدر انسانه که به میدون اومدن، یا واقعا عواملی باعث شده که از ورود نیروهای بیشتر جلوگیری کنه؟ اگر واقعا اینجوری بوده، عواملی بوده که باعث شده که از شرکت وسیع‌تر مردم جلوگیری بکنه اون عوامل چیا میتونه باشه؟ به خصوص میخواستم اشاره کنم به این مسئله، سیاستی که اصلاح طلبان برای ترسوندن مردم مسئله سوریه شدن ایران رو مطرح میکنن، آیا واقعا ایران ظرفیت سوریه شدن داره؟
من چنین ارزیابی ندارم، هیچ وقت متوجه نشدم که به طور واقعی چطوری میتونه ایران سوریه بشه. با توجه به فرق‌های بنیادینی که بین دو مملکت وجود داره، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، با توجه به نیروهای سیاسی و با توجه به اینی که این داستان سوریه‌ای شدن عنصر اصلی این بحث سوریه شدن، البته من همینجا یک پرانتز کوچیک باز کنم، حتما شما بهتر از من به یاد میارید قبل از داستان سوریه عراق شدن ایران مطرح بود. قبل از داستان عراق شدن ایران، قبل از اینکه عراق داستانش اتفاق بیفته، لبنان شدن ایران مطرح بود. همیشه یک مسئله مطرح میشه که اگر که بخواد یک جنبشی صورت بگیره که این جنبش بره پای براندازی این حکومت، ممکنه که ایران تجزیه بشه. داستان تجزیه ایران یکی از وسائلی بوده، ابزارهایی بوده در دست این حکومت، جناح‌های مختلف این حکومت برای ترسوندن و بیم انداختن در میان جامعه. البته در پشت این شعاری که سوریه‌ای شدن ایران، من یه عنصر دیگر رو هم میبینم و اون عنصر این هستش که این جناح اصلاح طلب یکی از مشکلاتی که داره با دولت، با دستگاه آقای خامنه ای به ویژه که در این زمینه سیاست اصلی رو همیشه تعیین کردن در این سالهای گذشته، این هستش که آقا این سیاستی که ما داریم در سوریه پیش میگیریم غلطه و مرتب به زبانهای گوناگون اینو مطرح کردن و این زیانبار هستش و این باعث شده که کلی برای ما مشکلات به وجود بیاره و غیره. بنابراین پشت این تو زبانی که بین خودشون مطرح هستش، این عنصر رو هم باید دید در کنار عنصری که مصرف داخلی داره برای اینی که جامعه رو دچار رعب و وحشت بکنه نسبت به اینی که یک حرکت اجتماعی رادیکال بخواد صورت بگیره. اما عوامل دیگه‌ای که من می‌بینم در این پرسشی که شما مطرح کردید، و پرسش بی نهایت مهمیه و برای اینی که پاسخ قطعی به این پرسش داده بشه، باز نیاز به وقت داریم، باز نیاز به این داریم که داده‌های دیگه‌ای رو پیدا بکنیم برای فهم روانشناسی جامعه، برای فهم روانشناسی حرکت توده‌ها که چه شد. این پرسش مهمیه، چرا در این مقیاس این حرکت صورت گرفت؟ به جز عامل سرکوب، به جز عامل تبلیغات اصلاح طلبان که ما میدونیم به هر حال این اصلاح طلبان در این دوره 7-8 سال گذشته به یک شکلی بخشی از طبقه متوسط ایران رو بیان میکنن و ما میدونیم که اصلاح طلبان در این حرکت این چند هفته گذشته بسیار فعال بودن. نوشته های آقای عبدی، بیانیه‌ای که مجمع روحانیان مبارز به ریاست آقای خاتمی مطرح کردن، خیلی خیلی صریح راه رو اصلاح طلبی خوندن، خیلی صریح عوامل آشوبگر و فرصت طلب رو، عناصر آشوبگر و فرصت طلب رو، این واژه خودشون رو محکوم کردن. خب اینها به هر حال تأثیر میتونه بگذاره در روان بخشی از طبقه متوسط جامعه که به این آدم ها نگاه میکرد و غیره. یک نکته دیگه هم که در این مورد هستش، خب خود طبقه متوسط ایران طبقه متوسط هستش که تجربه های خیلی مهمی رو در این سالها از سر گذرونده، دولت های گوناگون، جنگ، چه میدونم جنبش سال مثلا 88، عوامل مختلفی رو که پشت سر گذاشته این طبقه رو پیچیده کرده. حرکت همین بحث هزینه پرداختن، هزینه نپرداختن، اینی که به هر حال خود طبقه متوسط هم با حزم و احتیاط نسبت به حرکت‌های اجتماعی و حرکت‌هایی که یک مرتبه به عنصر غافلگیرنده این حرکت رو هم نباید از یاد برد به عقیده من. بنابراین با توجه به این عوامل که به خصوص این خصلتی که در خیزش‌های اجتماعی شعارهای ایجابی اگر مطرح نباشه، طبقه متوسط معمولاً باید با یه خواسته‌های خیلی مشخصی حرکت بکنه. اگر خواسته‌ها خیلی مشخص نباشه و بعد خب یه مقداری هم این رادیکالیزمش که با وضعیت کنونی طبقه متوسط ایران خانایی چندانی نداره، هرچند که عرض کردم با این اتفاق این توازن و این مناسبات میان جامعه و دولت عوض میشه، ولی به هر حال هنوز به نظر من همه عوامل رو ما در دست نداریم. آخرین دو تا نکته آخری که تو این زمینه به نظر من میرسه، یکی داستان آقای ترامپه. آقای ترامپ بیش از اینی که مشکلی باشه برای جمهوری اسلامی، بیش از این خودش مشکل زا هستش. از جهاتی بخشی از طبقه متوسط هم از ترس داستان ترامپ و غیره و این حرفا اینا نکنه یه عده‌ای امریکایی‌ها پشت سر این قضیه باشن و ما نمیدونیم چی کار میخوان بکنن و غیره و این حرفا، نسبت به این جنبش با بدبینی یا با احتیاط یا با یک نوع فاصله گرفتن که ببینیم داستان چی هستش برخورد کردن. و آخرین نکته، نکته‌ای که برای این نوع حرکت‌ها، نکته‌ای که مهرداد وهابی هفته پیش به روشنی و به درستی در گفتگویی که با شما داشت مطرح کرد و انگوش گذاشتن روی این اندیشه‌ای که این رژیم باید برود و ما نباید تعارف داشته باشیم عبور از حکومت، مثلا فرض کنیم چه میدونم مرحله فلان، این که این رژیم همونطوری که در مورد رژیم شاه گفته شد، این اشاعه این اندیشه که این رژیم باید برود راهی وجود نداره. اگر که هر کسی که به دموکراسی در ایران داره فکر میکنه و هر کسی که جدی در به دنبال این هستش که یک جامعه‌ای به وجود بیاد بر مبنای مثلا فرض کنیم لایسیته، حقوق برابر زن و مرد، می‌دونم حل مسئله ملی قومی در ایران، این خواستهای عمومی این جنبش، ناچار به این هم بیاندیشه که این حکومت باید بره. این حکومت بارها نشون داده ظرفیت تغییر و تحول نداره. اتفاقا این صحبتایی که پیروز آقای سروش کرد که نقد خود این اصلاح طلبان هم هستش و بیانیه اون 16 نفر، به این مسئله به طور خیلی مشخص اشاره میکنه که اگر دست اصلاح طلبان تو این حرکت تو دست حکومت بود، به خاطر منافع وسیع هستش، منافع شخصی هستش که خود اصلاح طلبان دارن در این نظام. بنابراین تمام این عوامل کنار هم بگذاریم و بعدش هم بتونیم زمان بدیم که بتونیم عوامل دیگر پیدا کنیم، شاید بشه تا حدودی به پاسخ شما رسید.
آقای مهاجر، در پاسخی که شما به پرسش فرضی میدادید که چرا شما بیشتری علی‌رغم ناراضی بودن به طور فعال به میدان نیومدن، خب شما عوامل زیادی رو بر شما دید، منتها تاکیدتون رو عمدتاً روی طبقه متوسط گذاشتیم، طبقه متوسطی که اونم خب فشارهای مختلفی داره. این سوال میمونه طبقه کارگر چی؟
کاملا درسته، کاملا درسته. خب من واقعا در این زمینه پاسخی ندارم که بدم که چرا طبقه کارگر به این جنبش نپیوست، با اینکه میدونیم طبقه کارگر در این یک سال گذشته بخشای مختلف طبقه کارگر در این اعتراضات شهری، در اعتصابات کارگران هفت تپه، کارگران اصفهان، حتی این راهپیمایی که چند هفته پیش در اصفهان برگزار شد، بازنشستگان که اکثرا طبقه کارگر بودن، با اینکه نقش فعالی در این دوره داشتن تو این اعتراضات مدنی و اعتصابات حتی، ولی در این حرکت شرکت نداشتند. و من خارج از اون چهارچوب کلی که گفتم واقعا پاسخی ندارم.
یکی از دوستان من تم صحبت میکردم میگفت که این جنبش جنبش بیکاران بود، بیشتر روی این تاکید میکنه. البته من میگم
به هر حال همونطور که در آغاز صحبتم گفتیم، خب بخشش همین دانشجوانی بودن که بیکار بودن واقعا، ولی من تصور میکنم که حتما یکی از جریاناتی که در این جنبش شرکت داشت بیکاران شهری بودن.
آقای مهاجر، در ویژگی هایی که برای این جنبش برشمردید اشاره کردید که از شهرهای کوچک این حرکت ها تداوم پیدا کرد و در این حال اشاره به این کردید که برخلاف تهران از مشهد این حرکت ها شروع شد، ضمنی که یکی از شنوندگان هم به ما زنگ زدن و گفتن که به هر حال حتی حرکت 57 از قم و بعد از تبریز و بعد به تهران رسید. حالا بگذاریم از این مسئله، این که جنبش در کجا اتفاق میفته در شهرهای بزرگ یا در شهرهای کوچیک چه نتیجه سیاسی ازش
میگیره؟ حالا قبل از اینکه این نتیجه سیاسی رو بگم، چون اون شهرونده با من صحبت کرد، من دقیق پیامشون رو برسونم، گفتن که آقای مهاجر تأکید و تحلیلشون رو این گذاشتن که بعد از مشروطیت از تهران در تهران متمرکز بوده، ولی انقلاب بهمن از قم شروع شد، بعد در تبریز، بعد رسید به تهران.
خب من با تمام احترامی که برای این شنونده شما قائل هستم و امیدوار هستم که سوء تفاهم صورت نگیره در اینجا، این روایت روایت حکومتی هستش از انقلاب بهمن. این تاریخ نگاری، تاریخ نگاری هستش که حکومت کرد در مورد انقلاب بهمن. اینی که انقلاب بهمن از چه لحظه شروع میشه هنوز البته میان تاریخ نگاران صحبت انسیتو گوته هسته، شورش های خارج از محدوده هستش. من وارد این بحث الان نمیخوام بشم، میدونم که وقت شما به این بحث اختصاص داره، ولی اینی که در داستانو ببریم روی اینی که قضایای قوم و چهله ها و چهله ها اینها، این داستان رو اتفاقا در جریان انقلاب بهمن آخرین نیروی اجتماعی که در مبارزات پاشو گذاشت روحانیت بود و با داستان قوم و با داستان آقا مصطفی و چهلومش. بنابراین اون رو ازش اگر اجازه بدید بگذاریم، چون روایت خاصی هستش و اگر مطمئنا من اگر شروع کنم صحبت کردن شما جلوی من خواهید
نه درست میگه
بنابراین بعد شما حق میدارم شما جلوی منو بگیرید.
نه خواهش میگم، شما پرسشی که فرضین کرد خواهش میگم. برحال این نکته که شما اشاره کردین بسیار مهمه. شما راجع به اصلاح طلبان حکومت گفتین، اگرم اشاراتی کردین به عمل کرده اصلاح طلبان حکومتی، تو این ارزیابی تو اگر نکتهی میخوایین اضافه بکنید؟
نه، نکته خیلی مهم در مورد داستان اصلاح طلبان حکومتی اینی که ببینید این خیزش یک سلسله گرفتاری های جامعه رو که در ذهن ها میگذشت پاسخ عملی بهش داد. اگر که قبلا توهمی وجود داشت، میزانی از توهم مثلا نسبت به برخی از این آقایان، از آقای خاتمی گرفته، آقای تاجزاده گرفته، اگر توهمی وجود داشت در مورد این چیز، کاملا روشن شد که در یک لحظه های حالا این داستان که در این خیزشی که اتفاق افتاد هیچ نوع چشماندازی که این خیزش بتونه بره به سمت اینی که این حکومت رو سرنگون بکنه هیچ وجود نداشت. کوچکترین نشانه از اینه که یه نفر یه تحلیلگر سیاسی بشه بگه که اوکی این حرکت در میره به سمت اون، در یک مثلا فرض کنیم در چند دور میره به سمت اون، هیچ در این زمینه کوچکترین تردیدی وجود نداشت. اوکی، اینها در مقابل در یک چنین وضعیتی عملا شده بودن سخنگویان دولت. حتی نکاتی که بعضی وقتا آقای روحانی مطرح میکرد از نکاتی که این آقایون مطرح کردن تو این دوره چیزتر بود. یعنی این جمعیت اصلاح طلبان جای دیگه توهمی برای مردم نداشتن. اینها به راستی اصلاح طلب حکومتی هستن، به راستی دنبال این هستن که تغییراتی در این حکومت انجام بشه. این تغییراتی هم که خواستارش هستن، اینقدر این تغییرات، خیلی عذر میخوام از این واژه‌ای که استفاده میکنم، آبکی و بی‌محتوا هستش. مثلا در همین بیانیه‌ای که دادن 16 نفر که روش انگوش گذاشتن، روی 4 تا خواسته، شما حساب کنید حتی خواسته هایی که مطرح کردن، گسترش و تقویت نظارت های مردمی، یعنی چی؟ 2 کارآمد شدن استقلال نهادهای نظارتی رسمی، یعنی چی؟ 3 آزادی های مدنی و رسانی. اینها رو تازه به عنوان میگن که به چیز اصلاحات سیاسی مقدم هستش بر اصلاحات اقتصادی. مفاد اصلاحات سیاسی اینه. خب وقتی که آقای سروش نگاه میکنه به این بیانیه 16 نفره، آقای سروشی که از اول تا آخر صحبتش جای باقی نگذاشت که جز دلسوختگانه، جای باقی نگذاشت که دلش میخواد که این حکومت سرنگون نشه، اصلاحات بشه، ولی دیگه گفت آقا نیروی اصلاحات، نه اصلاح طلبان نه حکومت، نیروی اگه بخواد برای اصلاحات صحبتی بکنه خارج از حکومت و جریان اصلاح طلب. اون به روشنی تمام که مطرح کرد در مورد منافع اصلاح طلبان در این حکومت، ولی اونجایی که اومد گفتش که اگر چیزی دیگه بخواد مطرح بشه باید نگاه کرد جامعه مثلا انجمنهایی که وجود دارن، مثلا فرض کنیم سندیکاهایی که وجود دارن، فلانی که وجود دارن، اینها بتونن به یه طرحی رو بیارن برای اینی که این حکومت بتونه اصلاح بشه. بنابراین نکته‌ای که به نظر من مسئله مهمی رو که این در اصفهان حرکت برای هر اون کسی که، چون یک زمانی هستش که میگید اوکی من دست به حرکت رادیکال نمیگذنم به خاطر اینی که این جریان اصلاح طلب برنامه داره، طرح داره، رفته 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 برنامه منو انجام میده. خب با خیلی از افراد طبقه متوسط که صحبت کرد شما صحبت میکنین، من مطمئنم شما در این زمینه آگاهیتون بسی بیشتر از من هستش، به شما راحت میگفتن که رفته رفته ما میدونیم داریم چیکار میکنیم، این امتیازو میگیریم، اون امتیازو میگیریم، این سنگر رو میگیریم، اون سنگر رو میگیریم، بعد فلان طور میشه. خب با اتکا به کی میخواستن این کارو بکنن؟ با اتکا به همین جریان اصلاح طلب میخواستن بکنن که بخششون امروز در دولت آقای روحانی هستن، بخش دیگرشون در دولت نیستن، همین کسانی هستن که ازشون صحبت کردیم. این توهم به طور کامل به نظر من دیگه از نظر منطقی نمیتونن، ممکنه انسان‌ها توهمای خودشون دارن، ولی دیگه از نظر منطقی مسئله در عمل بهش پاسخ داده شده.
آقای مهاجر، ما سوالای زیادی داریم ولی به خاطر محدودیت وقت همین سوالات رو در یک سوال اساسی فرو میکاهیم. سوالمون اینه که شما بفرمایید به ما که با توجه به وضعیت موجود چیکار باید کرد؟
ببینید من نمیدونم چیکار باید کرد، نسخه ای هم ندارم. خب ولی یه چیزی رو میدونم، اون چیزی که میدونم اینه که ما تو خارج از کشور دو کار میتونیم انجام بدیم. اگر از شما دارید میگید چه باید کرد برای تو خارج دیگه، چون که بهتر مورد به نظر من یکی از مسائلی که مایی که در خارج از کشور هستیم به نظر من چند تا مسئله رو برای خودمون باید حل کنیم. من خیلی سریع میگم، یک اینی که باید متوجه بشیم که ما یا باید پشتیبانان این جنبش ها باشیم و خودمون رو آلوده نکنیم با حمایت از حکومت، با حمایت از جنایی از حکومت، با این رهنمود دادن هایی که اگر مردم این کار را بکنند حمایت میکنیم، آن کار را نکنند فلان طور مردم. یکی برای خودمون مشخص باشه که کاری که ما میتونیم، امروز 3700 نفر آمار خودشون در زندان ها هستن، بالاخره ارتباطات داریم، دوست داریم، رفیق داریم، بتونیم این صدای اینها رو منعکس بکنیم، بتونیم در حد خودمون کمک بکنیم افکار عمومی جهانی بفهمن که چه بر زندانیان سیاسی ایران رخ میده. امروز همین داستان کهریزک، نگرانی از داستان کهریزک در مطبوعات داخل مطرح هستش. خب و حتی چون موقعیت مناسبیه برای اینی که اون داستان زنده بشه و اینی که چه اتفاقاتی افتاده اینا، و یا ما میتونیم تحلیل بکنیم، درست تحلیل بکنیم از وضعیت جامعه خودمون، بدون این اگه بتونیم تحلیل خوب بکنیم، بتونیم بفهمیم که چه اتفاقی افتاد، بتونیم با اتکاب داده هایی که در اینجا قابل توجه هم هستش، کم هم نیست، بتونیم یه تحلیل های درست واقع بینانه از وضعیت مملکت، از توازن قوا، پرسش هایی که شما مطرح کردید، آقا طبقه کارگر کجا بود، چرا نیامد، چرا به این شکل آمد، ظرفیت های این جنبش خیلی بیشتر میتونست باشه، آیا بیشتر میتونست باشه، اگر آری چرا نشد، بتونیم تحلیل بکنیم و برای خودمون این را هم حل کنیم، وارد مسائل استراتژیک و تاکتیکی جنبش نشیم، برای خودمون حق این قائل نباشیم رهنمود بدیم، یا بخواهیم با تحلیل از این جنبش ها استفاده بکنیم برای پیش بردن پروژه خودمون، مثلا بیاییم بگیم که بله این اتفاقات در این جنبش خیزش افتاد یا در این جنبش اتفاقا اسکینی مطرح کرد افتاد و این باید تبدیل بشه به اینی که مثلا فرض کنیم موازی حکومت یک به یک گرفته بشه. برای چی؟ برای اینی که حکومت رو مجبور بکنیم که خودش رو به رأی‌گیری بگذاره. وارد این نوع مسائل استراتژیک تاکتیکی قضیه نشیم، نه زمینش وجود داره، نه امکاناتش اصلا برای ما وجود داره، نه زمینه اینی وجود داره که چشم‌اندازی، بالاخره اگر که ما حتی خود اینی که ما تا چقدر میتونیم در مورد آینده یک جنبشی صحبت بکنیم، خود این نشون دهنده هستش که تا چقدر نزدیک به اون آینده هستیم، مثلا نزدیک به سرنگونی هستیم که نیستیم در این مقطع. بنابراین اگر بتونیم برای خودمون این مسائل رو حل بکنیم که مدافعین خوب آنچه که در اتفاق که داره در ایران میفته رهنمود دادیم، جنبش هیچ جنبش مدنی در جهان نیست که وقتی که حرکت آغاز میشه فلان اتوبوس آتیش نزنن، فلان ساختمون مورد حمله قرار نگیره، فلان این بحث خشونت پرهیزی، معیار قرار دادن، این یکی از گرفتاری های بزرگی میشه که بعدن ما یا در کنار حکومت قرار بگیریم یا دست بذاریم در دست جناهایی از این حکومت. درست؟ بنابراین اگر که از این نوع مسائل خودمون رو چیز کنیم، با یک نگاه دیگه به این جنبش ها، مردمی که جان به لبشون رسیده، مردمی که دارن توی یک وضعیت وحشتناکی با پذیرفتن خطرها، و این مهمه، توجه به این خطرپذیری، خطرپذیری که یکی از مسائلی بودش که همین چه طبقه متوسط و چه جریان اصلاح طلب حاضر نبودن این کار انجام بدن، با توجه به اینها بتونیم مدافعین خوب این جنبش یا تحلیلگران خوب وضعیت جامعهمون باشیم.
در این زمینه که شما توضیح دادید، یه عده هم شعارهای خاصی رو مطرح میکنن، سعی میکنن که به اصطلاح درون این جنبش ببرن. مثلا شعار رفراندوم الان این روزا دوباره مطرح شد، نظرتون در این باره چیه؟
عرض کردم همون داستان، مثلا فرض کنیم وقتی که حکومت قرار هستش که خودشو به رأی گیری بذاره، به هر حال بعضی از این داستان رفراندومه. اینا هستش که در حقیقت وضعیت سیاسی رو محالود میکنه، وضعیت سیاسی رو مقشوش میکنه. این نوع مسائل هستش که یه عده مثلا فرض کنیم برای خودشون حالا یه حرکتی آغاز شده دیگه، خب شما میتونید این امکان رو دارید برای اینی که بحث رفراندوم رو که البته 15 سال پیش مطرح شد، اینقدر هم نقد نوشته شد بر این داستان رفراندوم که حد نداره، ولی حالا فرض کنیم که اصلا شعار رفراندوم خیلی شعار عالی، اصلا حلال مشکلات ماست، فقط با رفراندوم تغییر و جایگزینی درست حسابی در مملکت رخ میده، فرض کنیم اینه دیگه. خب بنشینید به جای این شعار تحلیل بنویسید، بنویسید چرا باید امروز رفت دنبال رفراندوم، چگونه باید رفت دنبال رفراندوم، ابزارهای این رفراندوم چی هستش. ما تا زمانی که از این وضعیت‌ها بخوایم استفاده بکنیم و بعدش از این نوع شعارها، حالا یکی از این نوع شعارش یا شعار اون ور، شعار خیلی رادیکال فلان طورش که باید این کارو کرد و نباید آن کار را کرد، با اینها ما کمکی به جنبش عملی که داره پیش میره نکردیم، وضعیت رو مخشوش تر کردیم.
بسیار سپاسگزارم آقای مهاجر عزیز.
منم از شما خیلی سپاسگزارم آقای ناصر مهاجر، پژوهشگر تاریخ، که در این گفتگو با ما بودید.
منم از شما خیلی متشکرم. ببخشید اگر در جاهای زیاده از حد خودم تجاوز کردم.
نه خواهش می‌کنم. ما خیلی راغب بودیم، مشتاق بودیم که این سال بیشتری رو با شما در میون بذاریم.
برای محبت دارید. خیلی من از شما متشکرم.
خواهش می‌کنم. روزتون بخیر.
روز شما بخیر.
بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است، چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، نفس بشکسته در ازیان گرم من، عرق میریزدش آهسته از هر بر، بیابان را سراسر میگرفته است، بیابان را سراسر میگرفته است، بیابان خسته لب بسته نفس بشکسته در ازیان گرم من، آهسته از هر بر، بیابان را سراسر می‌گرفته است، بیابان را سراسر می‌گرفته است. میگوید به خود آبه سگان غری خاموشم، میگوید به خود آبه سگان غری خاموشم. در شولای ما پنهان به خانه میرسم، گل کونه میدانم مرا ناگاه در درگاه میبیند، به چشمش قطر اشکی بر لبش لبخند خواهد گفت، بیابان را سراسر میگرفته است، بیابان را سراسر میگرفته است. خود فکر می کردم که مهگر همچنان تا صبح می پایید، مردان جسور از خفیگاه خود به دیدار عزیزان باز می گشتم، بیابان را سراسر می گرفتم، بیابان را سراسر می گرفتم.